این لحظه میخوام صحبت بکنم در بخش از نگاه تاریخ با آقای آرمان بیاد، کارشناس هوانوردی و مشاور سابق رئیس سازمان هواپیمایی کشوری که مهمان تلفنی ما هستند. جناب آقای بیاد، سلام به شما، خوش آمدید به برنامه زنده سعدآباد.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم.
متشکرم. من عنوان رو کامل و درست گفتم؟
بله.
خیلی خوش آمدید به برنامه سعدآباد. خواهش میکنم که ما رو ببرید به تاریخ، سفری با شما به دل تاریخ داشته باشیم، نه خیلی حالا دورترها. میخواییم به تاریخچه صنعت هواپیمایی کشور خودمون بپردازیم که از چه زمانی در چه دوره تاریخی ما دارای صنعت هواپیمایی شدیم، با چه کیفیتی.
من اگه بخوام به تاریخ برگردم، خب تاریخ معاصر رو باید بهش بپردازیم. در مورد صنعت هواپیمایی، صنعت هواپیمایی ما یه قدمتی تقریبا حدوداً 100 سال، نزدیک به 100 سال رو داره.
درست.
البته که من عرض میکنم هوانوردی تجاری یا غیر نظامی رو من مثلا با توجه به مناسبتش به عنوان سال روز تأسیس سازمان هواپیمایی بین المللی که روز 7 دسامبر بود.
بله.
البته که سال روز تأسیس نیست، سال روز کنوانسیون شیکاگوست که منعقد شده بین کشورها. از این جهت بخش غیر نظامی رو ما مد نظر داریم. برگردیم به گذشته، تقریبا میشه گفت سال 1305 اولین بار تصدیگری حمل و نقل هوایی غیر نظامی در ایران با مصوبه مجلس وقت به شرکت یونکرز آلمان داده شد به مدت 5 سال و فعالیتش رو اولین بار در مسیر تهران انزلی و تهران بوشهر رو از طریق اصفهان و شیراز شروع کرد اون سال.
درست.
و به مدت 5 سالی که فعالیت میکرد، خب طبیعتاً قراردادهای انحصاری برای نقشه برداری و برای بحث جابجایی پست هوایی و اینا رو اینا انجام میدادن اون زمان. این مقطع تاریخی جالبه که هنوز نه سازمان جهانی هواپیمایی کشوری شکل گرفته بود، نه ما قانون هواپیمایی کشوری یا هواپیمایی غیر نظامی رو در کشور داشتیم و نه اساساً کسی از حمل و نقل هوایی به عنوان فعالیت تجاری درک و فهمی داشت اون زمان.
درست.
و این شرکت آلمانی اومد که یکی از شرکت‌های همکار و شریک تجاری لوفتانزای وقت بود، این فعالیت رو تو ایران شروع کرد و اولین تصدی و بهره برداری هوایی در کشور هم به صورت خاص توسط همین شرکت به شرکت نفت ایران و انگلیس داده شد که یک واحد ترابری هوایی اون زمان اینا ایجاد کردن که وظیفش پشتیبانی هوایی و ترابری هوایی از مناطق نفتی جنوبی کشور بود، بین جزایر و مناطق نفتی که حالا مسجد سلیمان اون زمان خیلی به عنوان اولین جایی که نفت رو پیدا کردن و این سرویس های هوایی رو بهشون میدادن.
بله.
بعد از اون سال شروع شد، سال 2010 قرارداد این مؤسسه تموم شد با ایران، با دولت ایران، و عملا فروردین 11 از ایران خارج شدن. دیگه یک مقطعی بین سال 11 تا سال 1316 هیچ فعالیت جدی تو بخش هوانوردی غیر نظامی ما نداشتیم، اما بخش نظامیمون خیلی فعال بودن. حالا جالبه که بگم که این یونکرز هم اون سالها در منطقه دوشانتپه فعلی که الان فرودگاه و پادگان دوشانتپه هست، عملا در منطقه شهر که فعال هم هست، از جهت فعال از جهت پروازی نیست ولی از جهت ستادی همچنان برقرار هست در منطقه پیروزی.
بله.
اونجا رو به عنوان پایگاه اصلیشون انتخاب کردن که هواپیماشون در اونجا تعمیرات میشد و خدمات مسافربری رو از اون منطقه انجام میدادن. تا سال 16 که حدوداً فروردین 16 شرکت پست اومد یک مؤسسه ترابری هوایی ایجاد کرد و بدو فروند هواپیما و این فعالیت ادامه داشت تا سال 25 که 25 عملا ما دیگه فعالیت این پست هم نداشتیم. اینجا شد که اولین بار ایرلاین ملی ما یا ایرلاین به صلاح که الان داریم میبینیم به عنوان یک شرکت هواپیمایی که بین شهر رو پرواز میکنه و وابسته به مثلا شرکت خصوصی اون زمان تأسیس شد او سال 1323. یه گروه تجار اومدن و یه شرکتی درست کردن به نام شرکت سهامی هواپیمایی ایران.
بله.
سال 23 و 24 رفتن هواپیمایی که تو جنگ جهانی دوم تو مصر رها شده بودن اونو خریداری کردن به نام هواپیمای C-47 که تبدیل شد به هواپیمای DC-3 سالان DC-3 و سال 25 وارد ایران شد اولین بار و نهایتا هم بعد از تأسیس به اصطلاح اداره کل هواپیمای کشوری در مرداد 1325 دیگه انضباط هواپیمای از جهت مقررات و از جهت قوانین و تدوینش و این چیزا هم یه انضباط خاصی گرفت و این اولین شرکت رسمی هواپیمایی ماست که به عضویت سازمان هواپیمایی در اومد. سازمان که نبود اون زمان، اداره کل هواپیمای کشوری در اومد.
خلبان داشتیم اون زمان ایرانی یا نه هنوز نداشتیم؟
خلبان نیروی هوایی بودن یه تعداد که گلچین شدن و رفتن و دوره هواپیمای مسافربری رو دیدن.
درسته.
و اولین گواهی نامه ای هم که صادر شد اون زمان به نام خلبانی که بعدها به عنوان مؤسسه ایران ایر فعلی و اولین مدیر عامل ایران ایر فعلی مون سال 1340 کارو شروع کردن، اولین خلبان به نام ایشون هست.
درست.
که همون سال 24 اینا گواهینامه‌شون از همون مصر گرفتن و اومدن ایران. حالا یه اتفاقی که جالبی که اونجا افتاده، وقتی این هواپیما رو خریدن، مخابره خروج هواپیما از قاهره به تهران، این مسیری بود که اردیبهشت 1325 هواپیما وارد ایران شد، از قاهره اومد بغداد، از بغداد اومد تهران، مخابرش که این هواپیما از قاهره خارج شده دیرتر از خود هواپیما رسید. این یک
جالب.
مثلا نکته جالب تاریخیه که دقیقاً در از سرعت هواپیما بالاتر از سرعت ارتباطاتی بود که اون زمان حالا رایج بود. و در نهایت هم هواپیما کشوری شکل گرفت و قانون هواپیما کشوری ما سال 28 تدوین شد تو 35 ماده 28 تیر 1325 1328 و نهایت هم 30 تیر 1328 ما به عضویت رسمی سازمان جهانی هواپیما کشوری در اومدیم. این تیکه‌ای که قسمت اول تاریخ هواپیمایی من بگم،
دوره آغازینی که ما دارای صنعت هواپیمایی شدیم به صورت رسمی.
دقیقاً.
این مسیر
مثلا شرکت سهامی هواپیمای ایران بودش که در نهایت با یک شرکت دیگری به نام شرکت پرشین ایر سرویس یا پاس اصطلاحاً اینا ادغام شدن و سال 1340 با ادغام این دو تا شرکت که سهامشون توسط دولت خریداری شد، شرکت هواپیمای ملی ایران تأسیس شد که امروز به نام هواپیمای جمهوری اسلامی میشناسیم. در سال 1340.
خب بیایم به این دوره. الان جایگاه صنعت هواپیمایی کشور ما در میان صنعت هواپیمایی جهانی جایگاه قابل دفاعی هست یا نه؟ کجا قرار داریم؟
چند وجه داره اگه بخوایم اینو بررسی بکنیم. اولین وجهش اینه که ما یک استقامتی در قبال تحریم داشتیم در طول 40 سال گذشته.
بله.
این واقعا قابل تقدیره.
درست.
که ما تونستیم صنعتمون رو همچنان با تمام کاستی‌ها سرپا نگه داریم و نگذاریم که مثلا تهدیدات ایمنی به صورت جدی وارد بشه. خب این یه مسئله است که خیلی قابل بحثه، شاید در حوصله این جلسه هم نباشه. ولی به لحاظ کلی اگه بخوایم قیاس کنیم با شرکت‌های هواپیمایی منطقه یا کشورهای همسایه، به خاطر این دلیل بازدارنده‌ای به نام تحریم نتونستیم وارد رقابت بین‌المللی بشیم. اما به صورت مثلا نهاییش و اگه بخوایم ما اینو بحثش بکنیم، ما الان نزدیک 22 تا شرکت هواپیمایی داریم، سالی حدودا 20 میلیون مسافر رو داریم جابجا می‌کنیم در شبکه داخلی کشور و همچنان در سطح ایمنی مطلوب با حفظ استانداردهای بین‌المللی هستیم و آنچنان نقض نشده. اگرچه گاهن تبلیغات منفی میاد که ایمن نیست، تاخیر دارن، مشکلات دارن، ولی قطعا هیچ هواپیمایی بدون احراز صلاحیت قابلیت پروازی اجازه پرواز نخواهد داشت و این موردیست که ما شاید داریم هزینهشو بیشتر پرداخت میکنیم بابتش که بتونیم استاندارد شرکت‌های هواپیمایی ناوگان پرواز بدن و ایمن پرواز بکنن. حالا یه نکته هم که الان اینو گفتم به ذهنم اومد اینه که از سال همون 1305 که یونکرز اومد تو ایران تا به الان حدودا شاید 96-7 سال گذشته، ما کمتر از 3000 نفر در سوانه هوایی فوت شدن. کمتر از 3000 نفر در بخش غیر نظامی عرض میکنم. یعنی ما اگر در سال در تصادفات جاده‌ای داریم که 17000 نفر از هموطن رو دست میدیم، در کل این 96 سال ما کمتر از 3000 نفر در حادثه ها و سوانه هوایی فوت شدن و این دلیل روشن است که ما باید به حمل و نقل هوایی توجه بکنیم، یه مقداری اینو ویژه ببینیم به خاطر اینکه در معرض آسیب‌های بین‌المللی هست و جهت تحریم، و بدانیم که حمل و نقل هوایی امروزه به خاطر شاخص زمان یکی از دلایل و اصلی توسعه پایدار جوامع هست، چون مثل آب میمونه، مایه حیات بشریت است و جوامع هست.
درست.
و هر جمع نقل هوایی به خاطر سرعت توسعه پیدا کرده، طبیعتاً هم رونق اقتصادی و صنعتی در به صورت انعکاسی برای صنایع اون کشور به همراه آورده.
ما در زمینه صنعت هواپیمایی نظامی هم کارنامه بسیار درخشانی داریم. در طول دفاع مقدس بسیار مشهود بود این قضیه.
ما در بخش نظامی خب یک تجربه جدی در زمان جنگ داریم. یادگار تفکر مرحوم ستاری هستش بعد از جنگ، که تونستن به صورت خودکفا و به صورت علمی و آکادمیک روی طراحی و تولید وسایل پرنده، چه کوچیک چه بزرگ، تو بخش شکاری ها و تو بخش ترابری اینا کار کنن.
بله.
و اگرچه تخصص من بخش هوانورد غیر نظامی نیست، ولی آنچه که میبینم باید گفت و باید اذعان کرد که بخش نظامی ما در بحث خود اتکایی و خودکفایی خیلی پیشتازتر از بخش غیر نظامی هستن. علتش اینه که بخش نظامی دیگه تجاری دیده نمیشه، یعنی وقتی وسیله‌ای داره تولید میشه دیگه دو تا چهار تا پشتش نمیکنن که این هزینه‌ای که براش شده
به صرف هزینه مستلزمش
بودش. یک ماموریت برای بازدارندگی هستش و طبیعتا هر چیم هزینه بکنیم برنده هستیم. ولی بخش غیر نظامی اینطور نیست. غیر نظامی اگه یه پیچم درست میکنیم، باید اون دو تا چهار تاش دقیق در بیاد و قرار کاملا اقتصادی و تجاری دیده بشه.
خیلی متشکرم جناب آقای آرمان بیات، کارشناس هوانوردی و مشاور سابق رئیس سازمان هواپیمایی کشوری. خیلی لطف کردید.
از شما تشکر می‌کنم. خدا نگهدار.
قربان شما. خدا
حافظ.
روز بخیر.